انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
افزایش 6000 صندلی به سینماهای اکران نوروزی،
معرفی 14 نامزد اولیه چهره سال هنر انقلاب اسلامی
و احیای ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف کشور با راه‌اندازی تورهای ریلی در ایام نوروز. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم محمدی و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
افزایش 6000 صندلی به سینماهای اکران نوروزی همزمان با نوروز، 47 سالن سینما با 6785 صندلی میزبان حضور علاقمندان برای نمایش فیلم‌های نوروزی است. بر اساس اعلام سازمان سینمایی، 49 سالن سینما با همت مؤسسه سینما شهر طی ماه‌های گذشته به مجموع ظرفیت اکران سینماهای ایران افزوده شده است. سینما مرکزی ایزه 1 سالن، سینما شهر آفتاب قم 3 سالن، سینما هنر شهر آفتاب شیراز 1 سالن، سینما ایران مال 12 سالن و سینما داریوش بجنورد 1 سالن از جمله شهرهایی هستند که همزمان با آغاز اکران نوروز دارای سالن سینما شدند. همچنین سینماهای ویلاژ توریست مشهد با 11 سالن، سینما آستارای تهران با 3 سالن، سینما ساحل اصفهان با 9 سالن، سینما فلسطین بروجرد با 2 سالن و سینما کمال مشکین دشت کرج با 6 سالن در نوروز اولین اکران عید را تجربه می کنند. در نوروز امسال فیلم های سینمایی متری 6.5 در گروه سینمایی آستارا، غلامرضا تختی در گروه سینمایی استقلال، چهار انگوش در گروه سینمایی زندگی، زندانی ها در گروه سینمایی آزادی، رحمان 1400 در گروه سینمایی ایران، ژن خوک در گروه سینمایی باغ کتاب و پیشونی سفید 3 در گروه سینمایی فرهنگ اکران شده است.
ساخت فیلم سینمایی نامیرا منتفی شد. صادق کرمیار نویسنده کتاب نامیرا با انتشار یادداشتی از منتفی شدن ساخت فیلم سینمایی نامیرا خبر داد. فیلمی که قرار بود با سرمایه گذاری بخش خصوصی و به کارگردانی کرمیار ساخته شود، اما به گفته کرمیار به علت پاپس کشیدن تهیه کننده ساخت آن متوقف شده است. رمان نامیرا برجسته ترین اثری است که در سالهای اخیر با موضوع قیام امام حسین علیه السلام نگاشته شده است. کتابی که مقام معظم رهبری خواندن آن را توصیه کردند. ایشان بعد از فتنه سال 88 فرمودند هر کسی می‌خواهد فتنه اخیر را بشناسد این کتاب را بخواند.
نامزدهای اولیه چهره سال هنر انقلاب معرفی شدند. دبیر پنجمین جشن هفته هنر انقلاب با بیان اینکه 14 نفر عضو این فهرست هستند گفت نویسندگان در این فهرست پیشتازند. مجدالدین معلمی افسود، رضا امیرخانی، نیلوفر شادمهری و مهناز فتاحی نویسنده، محمد علی باشه آهنگر و ابراهیم حاتمی کیا کارگردان سینما، هدایت الله بهبودی نویسنده و مستندساز، کوروش زارعی کارگردان تئاتر، محمد مهدی سیار و فاضل نظری شاعر، پیام فضلی نژاد مجری و سردبیر برنامه تلویزیونی شوکران، محسن کاظمی نویسنده کتاب نقاشی قهوه‌خانه، مسعود نجابتی دبیر جشنواره تجسمی مقاومت، وحید یامینپور مجری برنامه جهان آرا و مهدی نقویان مستندساز نامزدهای این جایزه هستند. از میان این اسامی 5 چهره به عنوان نامزدهای نهایی کسب عنوان چهره سال 97 هنر انقلاب انتخاب و اعلام خواهند شد و از میان این 5 نامزد یک نفر به عنوان چهره ی سال هنر انقلاب اسلامی معرفی خواهد شد. جشن هفته ی هنر انقلاب به همت حوزه هنری و با همکاری مؤسسه سپهر سوره ی هنر به مناسبت سال روز شهادت شهید مرتضی آوینی از 20 فروردین آغاز می شود و یک هفته ادامه دارد. در طول این یک هفته ضمن مرور مهمترین رویدادهای مرتبط با هنر انقلاب و هنرمندان انقلابی و معرفی چهره سال هنر انقلاب، از یک عمر فعالیت متعهدانه، روزآمد و تاثیرگذار رضا بدرالسما و نادر طالبزاده تقدیر خواهد شد.
تدوین فهرست نسخ خطی فارسی جهان به نیمه رسید. حجت الاسلام مصطفی درایتی، پژوهشگر نسخ خطی، گفت بیش از 300 هزار نسخه خطی فارسی در جهان وجود دارد که ما تا کنون 150 هزار نسخه از این نسخ را شناسایی کرده ایم و 150 هزار نسخه دیگر را نیز در دست انجام داریم. و افزود با توجه به اینکه در برخی کشورها از جمله هند، پاکستان و بنگلادش تعداد نسخ خطی فارسی بسیار است، ما بنا داریم این مناطق را در مجموعه های مجزا منتشر کنیم تا برای پژوهشگران قابل دسترس باشد. و همچنین گفت این طرح بزرگترین مستند زبان و ادبیات فارسی است که تمام نسخه های خطی فارسی در دنیا بررسی خواهد شد.
احیای ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف کشور با راه اندازی تورهای ریلی در ایام نوروز. فریدون محمدی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، با اشاره به برنامه‌های توزیع سفر و جذب مسافران به مناطق کمتر شناخته شده گفت:
سیاست همه مکانی کردن و حتی همه زمانی کردن سفر سیاست راهبردی سازمان گردشگری و ستاد هماهنگی خدمات سفر هست. در بحث همه مکانی کردن سفر و توزیع جغرافیایی سفر در سطح سرزمین جمهوری اسلامی ایران، سازمان گردشگری از طریق ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانهاش در قالب برگزاری نمایشگاه‌های مختلف همه استان‌های کشور اومدن اقلام تبلیغاتیشون رو به نمایش گذاشتن، برنامه‌های آیینشون رو نشون دادن. یه برنامه ویژه سازمان گردشگری داره و اون هم ریل تور غرب کشور هست، چون غرب کشور یک پتانسیل بسیار بسیار خوب برای سفر هموطنان داره. سازمان اومده یک برنامه ریل تور رو داره طراحی میکنه که شامل بازدید از استان‌های تارمال و بختیاری، آذربایجان غربی، کرمانشاه، همدان، لرستان، کوهکیلویه و چهارمال و بختیاری است که این یه قالب ریلی داره که حالا میخوان با این سازمان در نظر داره که با این برنامه هموطنان به غرب کشور سفر کنن و همین که هموطنانمون به غرب کشور برای تور، برای سفر برن، خود همینا تبلیغات میکنن و میان معرفی میکنن جاذبه ها رو. سفر به مناطق جنوبی کشور و به مناطق شرقی کشور هم در قالب نمایشگاه های گردشگری، در قالب چاپ اقلام تبلیغاتی، در قالب معرفی در شبکه ها و رسانه های جمعی و در فضای مجازی برنامه هاییست که سازمان داره و به طور اساسی دنبال این هست که توزیع جغرافیایی سفر در سطح کشور انجام بشه.
سازه‌های تاریخی شوشتر به عنوان مهمترین سند مدیریت آب در ایران باستان با تهدیداتی روبروست. تهدیداتی که گفته می‌شود به علت رسوبات ناشی از شوری آب منطقه است. اگرچه عواملی در این اتفاق نادر عنوان شده، اما برخی مدیران ادعاها را رد می‌کنند. گزارشی از محسن بختیاری در این باره.
شاهکاری متشکل از آسیاب‌ها، کانال‌ها، پلبندها و آبشارها که نمایانگر پیشرفت صنعت و تکنولوژی در ایران باستان است. سازه‌های آبی شوشتر که در سال 2009 یک جا در میراث جهانی یونسکو ثبت شد. فرهاد نظری، کارشناس ثبت آثار میراث فرهنگی:
سازه‌های آبی شوشتر یکی از مهمترین بناهای تاریخ مهندسی ایران و جهان و بی‌شک اون مجموعه عظیمی که اونجا هست، شامل آبشارها، شامل تقسیم خود رودخانه به دو دانگه و چهار دانگه، شامل اون نهرهایی که هست و نوع بهره برداری از آب برای اون دشت میاناب پایین، باعث شده که یکی از مهمترین و غنی‌ترین تمدن‌های جهان اونجا شکل بگیره. آن چیزی که امروز ما به عنوان حلقه آبی شوشتر یا مجموعه سازه‌های آبی شوشتر می‌شناسیم، من اگر بخوام کامل و جامع بگم، یکی از نمونه‌های موفق مهندسی مدیریت آب هست.
میراثی که حالا دیوارهایش با رسوبات نمکی تهدید می‌شود. کرد. هشداری که معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید دستور پیگیری دادند. آقای طالبیان:
اداره پایگاهمون صحبت کردیم که برن یه بررسی کارشناسانه داشته باشن و بعد بتونیم از وزارت نیرو گزارش رو بنویسیم براشون بفرستیم که چه کار باید بکنن.
سازه‌های آبی شوشتر به علت جایگاه فراملی‌اش برای ایرانیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از همین رو بررسی‌های تیم کارشناسی تاکنون به 3 احتمال رسیده. احتمالاتی که آقای رسول‌زاده مدیر پایگاه سازه‌های آبی شوشتر بعد از انتشارش در رسانه‌های مختلف حالا با احتیاط کامل درباره هر کدام صحبت میکند.
موضوع اولمون فاضلاب‌هایی که وارد رودخانه کارون میشه از شهر بالادست و در شهر شوشتر، که حالا توی اقدام اولیه فاضلاب‌ها رو ما از پای آثار جمع کردیم. مسئله دوم یا احتمال دوم نشت آب شهری هست. دلیل این که کلور داره، آب شهری باعث میشه که نمک‌های کلوری ایجاد بشه. و مورد سوم هم افزایش نمک در آب کارون هست. در نتیجه شدت این تشکیل شوره ها بیشتر شده.
ملاحظه ای کاملا روشن در گفته های مدیر پایگاه سازه های آبی شوشتر پیداست. ناگفته ای که پیشتر آقای ارسطوزاده به افزایش نمک ناشی از سد گتوند مربوط دانسته بود و مدیر بهره برداری سد گتوند کاملا تکذیب میکند. آقای کاووسی نژاد:
اساسا آبی که از سد گتوند خارج میشه یا آب شیرین هست با شوری که ایفیش زیر 1000 هست و میدونین ایفی زیر 1000 خب در حالی آب بسیار شیرین و آب پاکیزه ای هست. ببینید ما یه حجم مرده‌ای تو کف مخزن داریم که حدود مثلا 250 میلیون متر مکعب هست در مقابل 4 میلیارد آبی که ذخیره هست. یعنی درصد بخواین بگیریم زیر 10% ما مقدار آب شور تو کف مخزن داریم و این اونجا محبوس شده، به جای همراه نداره. این که بخواد مثلا از زیر زمین به جایی نفوذ کنه یا به محلی بره، این امکان هم براش وجود نداره. اساسا رژیم رودخونه کارون در مقطع سد گتوند این مقدار شوری رو همیشه داشته، حالا چه سد گتوندی ساخته شده باشه چه سد گتوندی ساخته نشده باشه. شاید مثلا توی طغیان بارندگی ها و اینا شاید از اونجا یه مقدار شوری اضافه شده که خب به هر حال اینا رو دیگه نباید به سد گتوند اطلاق کرد.
سازه‌های آبی شوشتر شاهد زنده از مدیریت آب در ایران باستان است. اینکه فاضلاب‌های شهری عامل تهدیدزایش باشند یا کلورهای ناشی از نشت آب شهری و یا افزایش نمک آب کارون در سد گتوند، در هر حال میبایست تمهیدات ویژه‌ای برای حفاظت از آنها مورد توجه قرار بگیرد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
همزمان با اجرای نهمین دوره طرح آرامش بهاری، امسال حدود 2000 امامزاده و بقعه متبرکه از امروز 28 اسفند میزبان مسافران نوروزی خواهند بود. حجت الاسلام سید محمد کاظم موسوی متقی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، در این باره گفت:
طرح آرامش بهاری برای نهمین سال که از سال 1390 آغاز شده، امسال انشاءالله در بقای متبرکه و امامزادگان در حدود 2000 امامزاده و بقای متبرکه سرسر کشور این طرح آغاز خواهد شد از 28 اسفند ماه تا 14 فروردین. قریب 3000 نفر از عزیزان روحانی و مبلغ بودن، 1100 نفر از حوزه علمی قم اعزامی داریم و مابقی از دوستان و مبلغین بومی ما هستند که خب در بقای متبرکه حضور دارن برای فعالیت‌های فرهنگی، مباحث نماز جماعت و فعالیت‌های دینی و فرهنگی و خیمه‌های معرفت، میزهای گفتگو و پرسش و پاسخ، بحث فعالیت‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان و تبلیغ چند رسانه‌ای. امسال خب کلاس‌هایی رو برای مبلغین داشتیم با عنوان سوار رسانه. حدود 1000 نفر از عزیزان مبلغ در دو گروه در این کلاس شرکت کردن. ان شاء الله به حول قوه الهی سعی ما اینه که هر سال برنامه‌ها با کیفیت بهتر برگزار بشه. تقریبا الان یک ماهی هستش که بقای متبرکه دارن آماده میشن، غبارروبی میکنن ظاهر سراها و مکانهای اقامتیشون رو، مرمت رو آماده میکنن برای مسافران نوروزی. بعضی از این امامزاده ها بوده 370 تا امامزاده ما مکان اقامتی دارن، ظاهر سرا، سویت و مکانی که مسافران نوروزی میتونن اونجا اسکان داشته باشن. برخی دیگه هم به صورت اسکان موقت حالا فضاهایی رو دارن برای برپایی کمپ و چادر.
مراسم معنوی اعتکاف از سحرگاه امشب در 4000 مسجد آغاز می شود. حجت الاسلام مجید باباخانی مدیر کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در این باره گفت:
پیشبینه ما این هستش که امسال هم حدود 4000 مسجد برنامه اعتکاف رو داشته باشیم و پیشبینی حدود 400000 نفر مخاطبین جوان و نوجوان مردم عزیزمون در این برنامه حسنه شرکت میکنن. بس اعزام مبلغ، اعزام مدعا، اعزام قاری به برنامه اعتکاف و دادن بسته های فرهنگی به بعضی از استانها و بعضی از برنامه ها جز برنامه سازمان تبلیغات هست. نظارت و رصد اعتکاف های استانها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که ما بتونیم یک بازخورد خوبی رو داشته باشیم تا بتونیم سال آینده برنامه مفصل‌تر چند نظر کمی و چند نظر کیفی داشته باشیم.
مشخص هستش که چقدر افزایش داشته نسبت به پارسال؟
چون هنوز ما بحث ثبت نام رو تو این روزهای آخر تو اوج ثبت نام هستن استان‌ها، نمیتونیم پیش بینی بکنیم. البته خب یک رویش و ریزشی تو قضیه اعتکاف داریم. تقارن و ایام اعتکاف با سال نو ما باعث میشه که بعضی‌ها یه مشکلاتی داشته باشن. البته رویش‌هایی هم داره، بعضی از کارمندان ما، بعضی دانشجویان ما که تو شرایط دیگه مشکلی دارن و نمیتونن شرکت بکنن، از این فرصت میتونن استفاده بکنن و در برنامه اعتکاف حضور پیدا کنن. نکته دیگری که هستش این که سال تحویل توی مساجدی که اعتکاف برگزار میشه ما تشویق کردیم که عزیزان برنامه‌ای رو داشته باشن که بتونن عموم مردم محل و اون منطقه بتونن از اون برنامه استفاده کنن. ایام ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام و ایام وفات حضرت زینب سلام الله علیها و همینطور اعمال ام داوود هم اگر مساجد بتونن برنامه‌ای رو به صورت عمومی برگزار کنن تا همه مردم از فضای معنوی مسجد و خصوصا اعتکاف استفاده کنن، خیلی مناسبه. مقدمات اولیه‌اش انجام شد، صدادهای مردمی اعتکاف این کارو دارن دنبال می‌کنن.
گفتنی است مراسم اعتکاف از سحرگاه 13 رجب آغاز می شود و غروب روز 15 رجب با برگزاری مراسم ام داوود به پایان می رسد.
از سراسر گیتی
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بیش از 36% افزایش می‌یابد. نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در 282 جلسه شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران از 1,114,000 تومان سال گذشته به 1,516,100 تومان در سال 98 تصمیم گیری کردند.
وزیر کشور گفت بازار از نظر کالاهای اساسی و پرتقاضا وضع خوبی دارد و نگرانی نداریم. عبدالرضا رحمانی فضلی افزود در موضوع کالاهای مورد نیاز در ایام عید هم از همه دستگاه ها گزارش گرفتیم و همه دستگاه ها گزارش مناسبی داشتند.
عوارض 4 آزادراه الکترونیکی شد. دریافت عوارض از بامداد امروز در آزادراهای تهران قم، تهران صابه، قزوین زنجان و کرج قزوین اجرا می شود. مسافران نوروزی می توانند با سامانه های الکترونیکی تبیه شده در طول مسیر و یا اپلیکیشن تلفن همراه عوارض خود را پرداخت کنند.
با اعلام جان باختن 56 نفر از هموطنانمان در جاده‌ها در 48 ساعت گذشته، رئیس پلیس راه کشور گفت این آمار در آغاز تعطیلات نوروزی یک هشدار جدی هم به مسئولان مربوطه و هم به رانندگان در ایام عید است. تعداد مجروحان تصادفات نیز در این مدت حدود 1100 نفر اعلام شده است و سردار حمیدی با اشاره به افزایش سفرهای نوروزی گفت پیش بینی می شود امروز و فردا در روزهای پایانی سال 97 اوج سفرهای نوروزی را شاهد باشیم و رانندگان باید بیش از پیش مراقب باشند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت در شب چهارشنبه آخر سال نیروهای امدادی این سازمان در سراسر کشور در آماده باشه کامل به سر میبرند.
رؤسای ستاد مشترک ایران و عراق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کردند. جدیدترین تحولات میدانی سوریه، راه‌های تقویت هماهنگی بین سه کشور و تأثیرات مثبت آن بر عملیات مبارزه با تروریسم از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در این دیدار درباره آنها گفتگو شد. بشار اسد در این دیدار تاکید کرد روابط سوریه با ایران و عراق رابطه‌ای دیرینه و مستحکم است که با آمیخته شدن خون نیروهای سه کشور در طول جنگ علیه تروریسم مستحکم تر شد.
پس از حادثه تروریستی به مساجد مسلمانان در کرایست چرچ نیوزلند در انگلیس هم افزایش حملات به مسلمانان و مراکز اسلامی، نمایندگان جامعه مسلمانان و برخی نهادهای مدنی این کشور را نگران کرده است. آنها از دولت انگلیس می‌خواهند به تبعیض‌ها پایان دهد.
عامل تیراندازی در اوترخت هلند دستگیر شد. بنابر اعلام دادستان هلند، فرد دستگیر شده گوکمان تانیش متولد ترکیه بوده و پیشتر نیز سابقه دستگیری داشته است. وی روز گذشته با تیراندازی در یکی از واگن‌های قطار شهری در اوترخت هلند دست کم 3 نفر را کشت و 9 نفر را زخمی کرد.
و وزارت امور خارجه ونزوئلا اعلام کرد آمریکا به نمایندگان گروه‌های مخالف دولت اجازه داد کنترل دفاتر هیئت‌های دیپلماتیک این کشور را در آمریکا به دست بگیرند.
سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از چهارشنبه سوری به محیط زیست و حیات وحش آسیب جدی می‌رساند. به گفته یه مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، ترقه‌ها و مواد محترقه علاوه بر ایجاد آلودگی صوتی به سبب وجود مواد سمی به کار رفته در تولید آنها برای محیط زیست و موجودات زنده خطرناکند. شیدا انصاری افزود:
از اونجا که متاسفانه طی سالهای اخیر استفاده از مواد آتشزای بعضن غیر متعارف، مواد محترقه و منفجره شیمیایی افزایش پیدا کرده، آلودگی هوا، بنابراین آلودگی صوتی ناشی از انفجار، آلودگی پسماندهایی که سوخته میشن و باقی میمونن از نمونه های بارز آلودگی محیط زیست هستن. باید در نظر داشته باشیم که ریختن مواد اشتعالزا مثل نفت، بنزین و الکل روی هیزم جدا خودداری بشه. همینطور ظروف تحت فشار مثل کپسول ها، اسپری های حشره کش رو داخل این بوله های آتش نندازیم به خاطر خاصیت انفجاری که دارن میتونه بسیار خطرناک باشه. باز یکی از گازهای بسیار خطرناکی که محتمل هستش تولید بشه گازهای آلاینده دیوکسین و فوران هستند که اثر بسیار خطرناکی دارن بر سلامت و عمدتا هم از آتش زدن زایات به خصوص آتش زدن لاستیک ها ایجاد میشن. جشنی که ما برگزار میکنیم مقارن هستش با شروع بهار و و ولد پرندگان. آلودگی صوتی که ایجاد میشه، آلودگی هوایی که ایجاد میشه میتونه که عوارض زیادی هم داشته باشه به خصوص بر پرندگان و سایر جانداران. به عنوان مثال نور شدیدی که ایجاد میکنه این آتش بازی های شبانه سیستم عصبی موجودات رو میتونه به هم بریزه، ممکنه پرنده ها تخم‌گذاری کرده باشن. به خصوص اینکه تهران به لحاظ جغرافیایی یکی از کریدورهای عبوری مهم پرنده ها هست و بعضی از این پرنده ها شاید تا 2 هفته در تهران اقامت بکنن که متاسفانه مقارن میشه با همین جشن و میتونه که این پرندگانی رو که در حال مهاجرت بهارانشون هستند و از این مسیر گذر میکنن تحت تاثیر قرار بده.
در همین حال فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست نیز با اشاره به آسیب‌های وارد شده به جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده ی محیط زیست گفت امسال با افرادی که در سه‌شنبه آخر سال به جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده آسیب بزنند برخورد جدی خواهد شد. جمشید محبت‌خانی افزود:
لاستیک رو میبرن بالای کوه، آتش میزنن، این رو قطع میدن میاد پایین. خب ببین این مسیری که میاد باعث آتش سوزی میشه، صدمه زدن به جانداران و حیات وحش اونجا میشه و نهایتا آتش سوزی که از جنگل های بکر یا مثلا حالا گیاهان بکر اونجا ممکن اتفاق بیفته. مطمئن باشید کار سلبی و برخوردی ما برای اون افراد قلیلی که شاید انگشتمار هم باشن در حوزه مناطق چهارگانه بخوان تحت عنوان چهارشنبه بخوان شادی خودشونو با بردن لاستیک، آتش زدن لاستیک و قلتاندن لاستیک آتش گرفته باشه، مطمئن باشه که برخورد ما بسیار جدی خواهد بود. یا اینا رو ما قبل از اینکه اقدام بکنیم مطمئن باشید محیطبان ما دستگیر خواهند کرد و معرفی خواهند کرد به محاکم قضایی. یا رفتن و کاری کردن مطمئن باشید که اینا دستگیر خواهند شد و به شدت هم باشون برخورد خواهد شد.
خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی و گزارش وضع هوای مناطق مختلف کشور:
امروز هم سامانه بارشی بر روی سواحل دریای خزر، ارتفاع البرز مرکزی، شمال غرب و شمال شرق کشورمون فعال بوده و در این مناطق شاهد بارش باران، وزش بادهای شدید و در ارتفاعات بارش برف داریم. شدت بارش برای امروز در استان اردبیل، گیلان، گلستان و شمال خراسان شمالی پیش بینی شده. آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیرها رو برای این مناطق پیش بینی کردید. بعد دیگه این سامانه بارشی در سواحل دریای خزر، استان اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، زنجان و برای استان‌های واقع در دامنه‌های البرز مرکزی هم برای قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، قم و مرکزی فعال بوده. و روز پنجشنبه دیگه فعالیت این سامانه بارشی محدود به شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشورمون میشه. امروز و فردا دیگه میتونم بگم هم آب‌های جنوب کشور و هم آب‌های دریای خزر موج و متلاطم هستش. تهران هم برای امروز آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد رو داره. البته برای فردا بارندگی رو برای تهران داریم و کمینه دما امروز صبح در ایستگاه مهرآباد به 2 درجه بالای 0 رسید.
در پایان ضمن تشکر از همراهی شما به اطلاع میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:12 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خدا قوت میگم به همکاران بسیار خوبمون در بخش خبر صبحگاهی رادیو فرهنگ. با ما همچنان همراه باشید با ادامه برنامه ها از بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ. شما عزیزان همراه میتونید همراهی خودتون رو بیشتر بکنید با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیوی فرهنگ، از طریق 2 شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 3558. شما ایرانیان عزیز و شنوندگان رادیو فرهنگ، علاوه بر این که برنامه رادیو فرهنگ رو بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید، میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید.
Yeah.
یک ایرانی هر جای این کره خاکی که باشه همواره باعث افتخار کشورش و ملتش میشه. افتخار میکنیم که شما ایرانیان شنونده رادیو فرهنگ هستید و ما رو همراهی میکنید. نزدیک شدیم و رسیدیم به ساعت 8:30 دقیقه و